13 سرباز استرالیایی در پیوند به اتهام قتل شماری از افغانها با خطر اخراج از اردو روبرو هستند. این را یک مقام ارشد استرالیا امروز گفت و
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستند.
از نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران در مورد طرح ده ها نماینده پارلمان کشور نیز برایتان خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 با وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخط ها اردوی استرالیا میگوید در مورد قضیه هدف قرار گرفتن شما را از افغان ها توسط نیروهای این کشور حساب ده است. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونت ها و راهیابی با آتش بس تاکید کردند و 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مشروع خبرها. اردوی استرالیا میگوید 13 سرباز این کشور با خطر اخراج از اردو به اتهام قتل شمار از افغان ها روبروند. جنرال ریک بور، قمندان عمومی اردوی استرالیا، امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت کشورش خود را در مورد کشتن 39 غیر نظامی و زندانی در افغانستان حسابده می شمارد.
در حال حاضر برای 13 تن در مورد اقدام به خاطر تحقیق قضیه افغانستان رسما اطلاع داده شده. تا اکنون هیچ یک از سربازان از نیروهای دفاعی استرالیا اخراج نشدند.
گزارش وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که 39 تن از شهروندان افغانستان توسط یک گروه از نیروهای استرالیایی کشته شدند. انگوس کمپل لویدریسیز اردوی استرالیا گفته که کشتار غیرقانونی شمار از افغانها در میان سالهای 2009 تا 2013 رخ داده. پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حدود 26 هزار سرباز استرالیایی در افغانستان خدمت کردند. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونت‌ها و راهیابی با آتش بس تاکید کردند. محمد حنیف اتمر و شاه محمود قریشی امروز در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی با هم دیدار کردند. وزارت خارجه پاکستان در یک خبرنامه به نقل از قریشی نوشته که گفته است در جریان سفر صدر اعظم عمران خان به کابل دیدگاه مشترک به میان آمده که برای رسیدن به صلح کمک می‌کند. در کابل حامد تهذیب، معاون سخنگوی وزارت خارجه، امروز در پیام بر رسانه‌ها گفت که محمد حنیف اتمر برای جلب حمایت از نظام جمهوریت و پشتیبانی کشورهای اسلامی از دستاوردهای حدود 2 دهه گذشته در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی حضور می‌یابد.
پیام ما در این کنفرانسی است که جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است و جامعه کشورهای اسلامی ضمن ناروا دانستن جنگ در افغانستان از صلح و نظام حمایت کنند که در او دستاوردهای 18 سال گذشته به شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوریت تضمین شود.
47 اجلاس شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی امروز و فردا در نیامی پایتخت نایجیر برگزار می شود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی آبکمری بادغیس خبر می دهد. در خبرنامه این وزارت آمده است ملا امین الله، مشهور به خادم، شب گذشته با 7 همراهش هنگام کشته شد که قصد حمله بر این ولسوالی را داشت. در ادامه گفته شده که در عملیات از قوای هوایی هم کار گرفته شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام ها و باشنده های محلی میگویند این 4 تن دیروز از کار به سوی خانه روان بودند که در نزدیکی شهرک میرعلی از سوی افراد مسلح ناشناس متوقف و سپس به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید کشته شده ها باشنده های بتاباد، دیره اسماعیل خان، گجرانوالا و وزیرستان شمالی بودند. اردوی پاکستان در سال 2017 عملیات را بر در سال 2014 ببخشید. عملیات را بر ضد شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی آغاز کرد. در نتیجه این عملیات حدود 1 میلیون تن آواره شدند. تا هنوز مسئولیت حمله دیروز بر کارمندان ساختمانی اردوی پاکستان را کس نپذیرفته است. محاکمه یک دیپلمات ایرانی و 3 تن دیگر به اتهام دست داشتن در توطئه بمبگذاری امروز در بلژیم برگزار می شود. اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران با 3 مظنون دیگر متهم هستند که بمبگذاری در یک گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس را در سال 2018 طرح‌ریزی کرده بودند. اسدی معاون سوم سفارت ایران در اتریش بود و در جریان یک سفر به جرمنی بازداشت شد. سخنگوی لوی سورنوالی بلژیم اسدالله اسدی و 3 تن دیگر را 2 ماه پیش با مشارکت در اقدامهای سازمان تروریستی متهم اعلام کرد. شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق بخش عمده آن است گفته که شواهد دارد آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به عملیات 2 سال پیش در پاریس دستور داده بود. اما ایران هر گونه دخالت و آگاهی در مورد این عملیات در گردهمایی مجاهدین خلق را رد کرده. و حزب سوسیال دموکرات قزاقستان اعلام کرده که انتخابات پارلمانی آینده این کشور را تحریم می کند. اشقد رحیم جنوف رهبر این حزب که خودش را مخالف رژیم قزاقستان می داند امروز اعلام کرد که نامزدان حزبش در انتخابات 10 جنوری سال آینده اشتراک نمی کنند. به گفته او وضعیت همین گونه است که ادامه می یابد با حضور عین احزاب سیاسی. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین که در ماه مارچ سال گذشته از قدرت کنارگیری کرد تا هنوز از چهره های قدرتمند سیاسی در قزاقستان است. در حال حاضر حزب 84 کرسی را در پارلمان 107 عضوی آن کشور در اختیار دارد. پایان خبرها.
تشکر از جاوید نعیمی و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. طرح جدید در ایران شماری از مهاجران افغان را نگران ساخته.
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستن.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواییم که این مسئله را پیگیری بکنن.
نبود فرصت کاری برای شماری از زنان تحصیل کرده جوزجان.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
و پیکر مارادونا ستاره پیشین فوتبال ارجنتاین به خاک سپرده شد. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. اردوی استرالیا میگوید 13 سرباز این کشور با خطر اخراج از اردو به اتهام قتل شماری از افغانها روبرواند. جنرال ریک بور قماندان عمومی اردوی استرالیا امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت که تا اکنون تحقیق در مورد اتهام قتل دست کم 39 شهروند افغانستان توسط نیروهای کشورش تکمیل نشده. پیش از این مقامهای استرالیایی به شمول صدر اعظم و وزیر دفاع این کشور از تحقیق شفاف در این مورد خبر دادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برای گروه از سربازان استرالیایی اطلاع داده شده که به خاطر کشتن 39 غیر نظامی و زندانی در افغانستان با هشدار اخراج از اردو روبرو شدند. جنرال ریک بور قماندان عمومی اردوی استرالیا امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت که آنها خود را در مورد این رویداد حسابده می شمارند.
در حال حاضر برای 13 تن در مورد اقدام به خاطر تحقیق قضیه افغانستان رسما اطلاع داده شده. تا اکنون هیچ یک از سربازان از نیروهای دفاعی استرالیا اخراج نشدند.
گزارش وزارت دفاع استرالیا نشان می‌دهد که 39 تن از شهروندان افغانستان توسط یک گروه از نیروهای استرالیایی کشته شدند. در این گزارش که پس از گفتگو با بیش از 400 شاهد و بررسی هزاران سند تهیه شده، از 2 مورد برخورد ظالمانه هم خبر داده شده است. قماندان عمومی اردوی استرالیا امروز گفت که کشورش در افغانستان کارهای خیلی مؤثر انجام داده و قربانی‌های نیروهای این کشور هم فراموش نخواهد شد. اما او گفت که تحقیق در مورد کشته شدن گروه از شهروندان افغانستان توسط 19 تن از سربازان استرالیایی به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. انگوس کمبل، لیدر سیز اردوی استرالیا گفته که کشتار غیرقانونی شمار از افغانها در میان سالهای 2009 تا 2013 رخ داده. پیش از این لندا رینولدز وزیر دفاع استرالیا گفته بود که تحقیق شفاف و عادلانه در مورد این رویداد صورت خواهد گرفت. بر اساس گزارش ها پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی تا حدود 26 هزار سرباز استرالیایی در افغانستان خدمت کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد سومین روزه شد. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. حالا می پردازیم به مخالفت وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با طرح جدید در ایران و نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران از این بابت. حدود 30 تن از نماینده های پارلمان ایران این طرح زیر نام تنظیم ادبای غیرقانونی خارجی را به مجلس شورای ملی آن کشور پیشنهاد کردند. به اساس گزارش‌ها در صورت تصویب شدن این طرح مهاجران غیرقانونی در ایران با شرایط سخت روبرو خواهند شد. بیشتر از فرشته ندا بشنوید.
شماره مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند اگر مجلس شورای اسلامی پارلمان آن کشور طرح جدید را تصویب کند، شماره زیاد مهاجرین افغان در آن کشور با یک بحران بزرگ مواجه می شوند. شماره از اعضای پارلمان ایران طرح جدید را به مجلس شورای اسلامی آن کشور پیشنهاد کردند که در آن قیود سخت بالای مهاجرین غیرقانونی در آن کشور وضع خواهد شد. این طرح سبب نگرانی مهاجرین افغان مقیم ایران شده است. عابدین حسینی و علی ناصری دو تن از این افغان‌ها به رادیو آزادی گفتند.
در کل طرح خطرناکی میتونه باشه برای مهاجرینی که داخل ایران هستن. نکته‌هایی که وجود داره داخلش این که امکان کار کردن، امکان سکونت، امکان اقامت و تردد داخل ایران ندارن و اگر دستگیر بشن با جریمه سختی مواجه میشن و از کشور خارج میشن. فکر میکنم که در کل برای اتباعی که در ایران زندگی میکنن به صورت غیر مجاز خیلی شرایط سخت و خطرناکی میباشه.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواییم که از او مجرای دیپلماتیک این مسئله را پیگیری بکنن و از دولت مطبوع خودمان جمهوری اسلامی افغانستان میخواییم که این مسئله را پیگیر باشن. قطعاً مهاجرین آرزوی قلبیشان هست که با کمال آرامش در امنیت کامل به وطن خودشان آبرومندانه و با عزت برگردند.
با اساس گزارش رسانه‌های ایرانی در این طرح گفته شده است هر مهاجری که بدون اجازه داخل ایران می‌شود و یا هم در این کشور زندگی و یا رفت و آمد کند ممکن بیشتر از 25 سال حبس شود و یا هم 100 میلیون تومان جریمه نقدی شود. در بخشی از این طرح که رسانه‌های ایرانی آن را منتشر کرده آمده است که اگر موترهای حامل مهاجرین غیرقانونی ایست‌های بازرسی را مراعات نکند و بدون توقف از آنجا بگذرند و شک قوی برای انتقال این افراد وجود داشته باشد، استفاده از سلاح در چنین حالت مجاز خواهد بود. در این طرح همچنین گفته شده است آن افراد یا مراکزی که برای مهاجرین غیرقانونی سرپناه می‌دهد آنان هم جریمه نقدی می‌شوند و به دلیل استخدام این مهاجرین اموال آنان ضبط می‌شود. در کنار آن تمام ادبایی که به صورت قانونی هم در ایران زندگی می‌کنند مکلف هستند که همساله در مورد اموال و دارایی را که از ایران به دست آوردند به ادارات مربوطه این کشور حساب بدهند. در این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از حکومت ایران می‌خواهد که با در نظر داشت مشکلات جاری افغانستان این طرح را رد کند. سعید عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت ایران باید با توجه به اصول همسایگی روی این طرح دوباره غور کند.
این فیصله از جانب شورای اسلامی ایران صورت گرفته و امیدوار هستیم که اونا مسئولیت بیشتر درک بکنن و در این حال خواهان روابط بهتر و روابط خوبتر هستیم. زمانی فیصله اگر تصویب شود از جانب حکومت ایران که فیصله صورت بگیره و بعدتر اینا اخراج شوند به افغانستان، طبعا مشکلات بیشتر به وجود میاید.
قابل یادآوری است که نیروهای امنیتی ایران بارها بر مهاجرین افغان شلیک کردند که به صورت غیر قانونی به آن کشور داخل شدند. چند ماه قبل زمانی یک موتر حامل مهاجرین افغان در شهر یزد ایران پس از تیراندازی آتش گرفت که در آن رویداد 3 مهاجر افغان جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن نیز 46 تن از کارگران افغان و مهاجرین غیر قانونی در مرز میان افغانستان و ایران مورد لتکوب مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و حتی مجبور شدند خود را به دریا بیندازند که در نتیجه آن تنها 17 تن آنها نجات یافته بود. افراد نجات یافته از این رویداد گفتند که مرزبانان ایرانی آنان را شکنجه کردند و بعداً تمام آنها را به هری رود انداخته است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر 2.5 میلیون افغان در ایران به سر می‌برند که از آن جمله حدود 800 هزار تن آنها به صورت غیر قانونی در ایران زندگی می‌کنند و هیچ نوع سند رسمی ندارند.
فرشته ندا از نگرانی شماری از افغانهای مقیم ایران درباره طرح گزارش میداد که در صورت تصویب شدن آن به اساس گزارش‌ها مهاجران غیر قانونی افغان در ایران با شرایط سخت روبرو خواهند شد. همین حالا قدرت شهیدی همکارم از رادیو فردا اینجا در استودیو با ماست. جناب شهیدی، شما در مورد این طرح چی میدانین؟
این طرح همونطوری که در گزارش شما بهش اشاره شد از طرف 30 نفر از نمایندگان، باید بگم که اصولگرا و محافظه‌کار مجلس ایران ارائه شده و قراره که در روزهای آینده مثل این که به رأی گذاشته بشه. البته این طرح اولین طرحی نیست که در رابطه با برخورد با افغانهایی که به طور مجاز و یا غیر مجاز در ایران زندگی میکنن تهیه میشه. قبل از این هم چندین طرح تهیه شده، به صورت قانون در اومده، بعضی هاش اجرا میشه و بعضی هاش اجرا نمیشه. چند سال پیش طرحی بود که مجوز به سکونت در ایران به برخی از افغانها داده بشه و این تا حدی عملی شده، پیاده شده. همونطور که شما هم میدونین در ایران در حدود 1.5 میلیون نفر افغان هست که به صورت قانونی زندگی میکنن و گفته میشه که 1.5 میلیون دیگه هم هست که به صورت غیر قانونی هستن. البته این ارقام کم و زیاد میشه. در طرح جدید مجازات هایی که در نظر گرفته شده نسبت به طرح های قدیم شدیدتره، مثلا 25 سال زندان، 100 میلیون تومان جریمه و یا حتی اون تاجران، افراد ایرانی که به افغان های غیر مجاز شغل میدن، چه شغل دائم چه شغل موقت، اگر ماموران قضایی و امنیتی برن، این افراد ایرانی، تاجرها و کاسبکارهای ایرانی هم باید مقداری جریمه بشه و ممکن حتی که دکانهای آنها بسته بشه. ولی این طرح که چقدر شانس موفقیت داره، دولت آقای حسن روحانی تا حالا اعلام موضع نکرده در این مورد.
بله دقیقا، ما هم میخواستم در این مورد از شما بپرسم که احتمال تصویب این طرح چقدر هست؟ احتمال میره تصویب شود؟
احتمالش به نظر من با این شرایطی که نوشته شده کم هستش، برای اینکه دولت‌های مختلف در 40 سال اخیر در ایران تلاش کردند که به وضعیت پناهجویان و پناهندگان افغان در ایران سر و سامان بدن. الان همکار شما اشاره کرد بیش از 800 هزار نفر افغان به طور مجوز با مجوز در ایران کار و زندگی میکنن و حتی افغانهای نسل دوم و سوم و هم در ایران به دنیا اومدن و زندگی میکنن. این هست که من بعید میدونم که دولت حسن روحانی موافقت بکنه به این طرح، به این صورت که نوشته شده. و این طرح به صورتی که در این حالت نوشته شده و مجازات های بسیار سنگین، چه برای افغانهای مجاز و غیر مجاز، چه برای ایرانی هایی که کار میدن به این افغانها، به این شکلش تصویب بشه.
پس میشه گفت که نگرانی شماری از افغانهایی را که ما در ایران با ایشان صحبت کردیم تا حد زیاد از بابت این طرح بجاست؟
بله 100% بجاست، برای اینکه 100 هزار افغانی که ما در ایران داریم در سالیان دراز زندگی میکنن، کار میکنن در ایران ولی مجوزات قانونی رو ندارن. وقتی که میخونین این شرایطی که در این طرح ارائه شده بسیار سنگین است، مثلا 25 زندان حتی برای افراد ایرانی که در ایران دزدی میکنن یا کارهای غیرقانونی میکنن در نظر گرفته نشده، یا 100 میلیون تومان جریمه پول خیلی زیادی هست. و اینکه چقدر حتی این طرح به این صورت تصویب بشه چقدر اجرا خواهد شد، اونم یک علامت سوال بسیار بزرگ است. کنترل دو یا سه میلیون افغان که در ایران زندگی میکنن.
تشکر از شما قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا با ما.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمپاین 16 روزه ضد خشونت بر اساس جنسیت امروز وارد سومین روزه شد. این کارزار 25 ماه نوامبر آغاز شد و تا 10 ماه دسامبر ادامه می‌یابد. همین حالا محبوبه سراج از فعالان حقوق زن از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم سراج سلام، روز شما بخیر. بیاین با این سوال شروع کنیم که خشونت بر اساس جنسیت دقیقا چیست؟ تعریف شما، برداشت شما چیست؟
خیلی خیلی عالی. سلام بر همه شما و بشنونده های رادیویتان و سلام علمدار بر خود شما. تشکر از اینکه مرا میهمان کردین. با نظر ما خشونت از نقطه نظر جنسیت عبارت از خشونت می باشد که مقابل زنها از خاطر از اینکه اونا از نقطه نظر جنسیت فقدانن از مردها مقابل از اونا میشه، و یا خشونت هاییست که مقابل کسایی که مبخشن، کسایی که مثلا چی دارن؟ چه برتن بگویم، تمایل زیادتری دارن، مثلا خانم ها هستن که با خانم ها میخواین باشن یا مرد ها هستن که با مرد ها میخواین باشن، اینی ها رو میگن که تامیتری جنسیتی. مگر به صورت عموم دامن افغانستان این خشونت است که از طرف مرد ها به طرف زن های افغانستان بشه.
بله خانم سراج، خشونت به اساس جنسیت در افغانستان به نظر شما که عملا هستین در افغانستان چقدر گسترده و جدی هست؟
بسیار زیاد، فوق العاده. برای خشونت بر علیه زن دامن افغانستان بگه لازم نیست که اونا بسیاری جایا باور کنین که حتی برش یک مسئله را حتی ساختگی هم کردن هم میتونن. خشونت به اندازه واضح و روشن فقط به خاطر از اینکه یک زن هستن و فقط به خاطر از اینکه یک جنس هستن که ضعیفتر از جنس مرد هستن و اونا چون از خود اندخته نظر جنسیت دفاع کرده نمیتونن، پس مردها از اونا مرمدار میخواهیم که مقابلشان خشونت میکنن. و در این زمان خشونت هایی که دامن افغانستان امروز خشونت های جنسیتی وجود داره برای مقابل زن ها مخصوصا، این خشونت های سیاسی هم به عین ترتیب هستن که گروه های سیاسی افغانستان هم اینا هم به مقابل زن ها بسیار زیاد حساسیت نشان میتن، برای اینا رو تهدید میکنن و اینا رو میگن که شما کار نکنین، شما در جامعه نباشین، و اینا هم از خشونت هاییست که مقابل زنهای افغانستان میشه.
یک روز پیش از آغاز کارزار 16 روزه ضد خشونت به اساس جنسیت، سازمان عفو بین الملل گفت که بر سر حقوق زنهای افغانستان در پروسه صلح این کشور معامله شدن نمیتونه. ترس و تشویش شما چیست به عنوان یک زن فعال در افغانستان؟
ترس و تشویش کل ما زنها دامن افغانستان از شروعی از این مسئله، از اینی که موضوع صلح دی ما بین نیا و ما هم بای طالب ها میخواییم صلح بکنیم، اینمیست که نظر به گذشته هایی که زن افغانستان از گذشته که با طالب ها داشته و از خاطراتی که از او زمان داره، در اون وقت به سالای 90 98 تا 99 یا 98 تا 96 بله 96 تا سال 2000، امینا امی سالهای بودن که وقتی که امارات طالبا در افغانستان اینا حکومت به دست داشتن، اینا مقابل زنهای افغانستان بسیار بسیار خشونت ها رو نشان دادن که دور جمله جمله خشونت های از اینا مسئله بسته کردن مکاتب بود و موضوع ازی بود که زنها بدون محرم خود از خانه بیرون برآمدن نمیتونستن، و اینا از عمدن مردهای زنها را در روبروی زنها زبون ساختن، اونا را زدن و اونا را بهشون وضعیت بسیار خراب کردن و زنها را زدن و دفاعشون کته کته سیم میزدن وقتی که اینا را میگشتن به خاطر اینکه جراب سفید پوشیده می بود یکیشون. از خاطر تام از این چیزها، این خاطره زن افغانستان افغانستان بسیار زنده هستند، روزبرینی که از او بسیار یک مدت دور دراز نمیشه، شاید یک نسل ما او رو ندیده باشه، مگر نسلهای دیگه ما که دامن افغانستان هستند که امروز زنهای پیرم نیستن، مگر اینمینا کل از این امی حالت ها رو زندگی کردن، و از این خاطر است که اینا بسیار ترس کلانترین زنهای افغانستان هم اینمی بود که ما خدا اینا خواسته پس با اونمو وقت دور نخوریم و می تمام دستاوردهایی را که ما تا امروز داشتیم که از نقطه نظر تحصیلات، بله، از نقطه نظر کار، از نقطه نظر حقوق ما امیر ما یک با یک از دست بکن، از او خاطر دنیای مسئله را پیش کشیدن و گفتن که اجازه نمیتن یا خواهی گفتن که باید معامله نشه اندهای مسئله آزادی زن افغانستان با حقوق زن افغانستان باید معامله نشه به سه موضوع صلح.
تشکر از شما محبوبه سراج، فعال حقوق زن از کابل با ما.
تشکر بندماشم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر برنامه آزادی و شنوندگان را هم به شما خواهیم داشت. حالا سر میزنیم به جوز جان، جایی که شماری از زنان و دختران تحصیل کرده میگویند زمینه کار برای آنها وجود ندارد. عالم رحمانیار در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یکی از همین زنان آغاز می شود.
16 سال تحصیل کردم، حال حاضر من بیکار است، صاحب وظیفه نشدم. اگر میفهمیدم که بعد از تحصیل بیکار باشم، من هیچ وقت درس نمیخوندم.
این گفته های خالده تحصیل کرده است که از بیکاری سخت آزرده و ناامید شده است. او 2 سال پیش از پوهنتون دولتی جوزجان فارغ گردیده.
هر ارگانی که اعلان کاریابی دادن ما درخواست دادیم، اما درخواست که ما دادم یعنی ما صاحب وظیفه شده نتونستم. کسایی که لیاقت نداشتن صاحب کار شدن، اما من لیاقتشم داشتم. کسایی که لیاقت نداشتن واسطه داشتن که صاحب وظیفه شدن.
زویا زلال مسئول جندر ولایت جوزجان است. او 3 سال می شود در این موقف کار می کند. خانم زلال به هدف فراهم کردن فرصت های کاری برای زنان در جوزجان تلاش می کند.
زنان در ولایت جوزجان در ادارات دولتی، مؤسسات خصوصی و در تمام ادارات که کار و فعالیت جریان داره حضور دارند. اما بدبختانه یگانه مشکلی که ما در ولایت جوزجان می بینیم افزایش ناامنی است که در سطح ولسوالی ها اکثرا خانم ها نمی توانند از همون نیروی کافی که خودشان دارند به خاطر پیشرفت جامعه استفاده کرده و شامل ادارات شوند و با کار فعالیت به شکل راحت ادامه بدن.
اما خانم زلال فعالیت زنان را در شهر شبرغان مرکز جوزجان نسبت به ولسوالی ها بهتر می داند.
اما در شهر شبرغان وضعیت زنان بهتر است. اینا در ادارات، در مؤسسات و در تمام بخش ها، در بخش های تجارت فعالیت های خود دارند.
مسئول جندر جوزجان امیدوار به آینده است و از 40 سال جنگ خاطره های بد دارد.
ما امیدوار هستیم که زنان، خصوصا زنای افغانستان که در 40 سال جنگ از اکثر حقوق خود محروم شدن، با نعمی عدالت خواهی ها و حق طلبی ها بتانن به حقوق که از او محروم ماندن برسن.
مسئول جندر ولایت جوزجان در حالی از افزایش نیروی کار زنان در ادارات دولتی ابراز خوشبینی می کند که به گفته ریاست اقتصاد جوزجان هنوز حدود 130 هزار زن در این ولایت با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
پایکر مارادونا ستاره پیشین فوتبال ارجنتاین به خاک سپرده شد. در میان هزاران دوستدارش او در 25 نوامبر به سن 60 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت. فرشتن نگاه به شما بیشتر می گوید.
ده ها هزار هوادار برای آخرین خداحافظی و دیدار از دیگو مارادونا قهرمان فوتبال ارجنتین دور هم جمع شده و پیش از خاکسپاریش ادای احترام کردند. تابوت مارادونا با بیرق ارجنتین و لباس شماره 10 فوتبال و پوشانیده شده بود. پیکر مارادونا در بخش مرکزی شهر بونس آیرس پایتخت ارجنتین در جوار مزار پدر و مادرش به خاک سپرده شد. دیگو مارادونا چهارشنبه در سن 60 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. مارادونا برای تیم‌های بارسلونای اسپانیا و ناپولی ایتالیا هم بازی کرده و کاپیتان تیم ملی ارجنتین در جام جهانی 1987 میلادی بود که در نیمه نهایی با به ثمر رساندن گل در برابر انگلستان تیمش را در نهایت برنده جام جهانی ساخت. دیگو مارادونا یکی از محبوب ترین ستاره های فوتبال جهان به شمار می رود. اما زندگی شخصی و فراز نشیب های را در پی داشت. او زمان به مواد مخدر معتاد بود و برای مدت تحت درمان قرار گرفت. گفته می شود که دیگو مارادونا چند پیش تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت و در حال بهبود قرار داشت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و برخی ستاره های معروف فوتبال جهان در گذشت مارادونا را ضایعه بزرگ خواندند. ماتیو براونی سخنگوی واتیکان گفته که پاپ فرانسیس یکی از هواداران مارادونا زمانی که از وضعیت سیو خبر شد همواره برایش دعا می کرد. لیونل مسی بازیکن تیم فوتبال ارجنتین و بارسلونا هم با ادای احترام به دیگو مارادونا در حساب اجتماعی خود نوشته که مارادونا ابدی است. پلی ستاره مشهور فوتبال برزیل هم به خاطر درگذشت دیگو مارادونا ابراز تأسف کرده. پلی که در حال حاضر 80 سال دارد گفته در گذشت مارادونا خبر غم‌انگیز برای از دست دادن دوست مانند او است. دیگو مارادونا و پلی مشترکن جایزه قرن 20 را از سوی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال برنده شده بودند.
فرشته نگاه گزارش میداد. رسیدیم به نیمه این برنامه، 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از جاوید نعیمی بشنوید.
اردو یا استرالیا میگوید 13 سرباز این کشور با خطر اخراج از اردو به اتهام قتل شمار از افغان‌ها روبرو‌اند. جنرال ریک بور، قمندان عمومی اردو استرالیا، امروز به خبرنگاران در کانبرا گفت کشورش خود را در مورد کشتن گروهی از غیر نظامیان در افغانستان حسابده می شمارد. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی کاهش خشونت‌ها و راهیابی به آتش‌بس تاکید کردند. محمد حنیف اتمر و شاه محمود قریشی امروز در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی با هم در نایجیر دیدار کردند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن ملا امین الله، مشهور به خادم ولسوال نامنهاد طالبان، در ولسوالی آب کمری بادغیس با 7 تن از همراهانش خبر می‌دهد. 4 کارمند ساختمانی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. مقام ها و باشنده های محلی میگویند این 4 تن دیروز از کار به سوی خانه روان بودند که در نزدیکی شهرک میرعلی به ضرب گلوله کشته شدند و محاکمه یک دیپلمات ایرانی و 3 تن دیگر به اتهام دست داشتن در توطئه بمبگذاری 2 سال پیش در پاریس امروز در بلژیم برگزار می شود.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مدقق می نویسد که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صلح در این کشور برقرار نخواهد شد. پشتونیار می نویسد که قاتلان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند باید شناسایی شوند. امیر خان می نویسد میلیاردها دلار پول وعده شده در کنفرانس ژنو به افغانستان باید هزینه برق، رسانی، سرکسازی، پلها و مکتبها و مدرسه ها شود. عبدالستار نوشته اگر طرح ایران در موارد مهاجرین تصویب شود 100% به ضرر مهاجرین افغان تمام خواهد شد. تشکر از پیام های شما. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. سر ساعت 6:30 با وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد از شنونده های محترم ما در مورد عدم رسیدن معاشاتشان شکایت ها را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت نمودند. البته ما آن پیام ها را یک پی دیگر همیشه نشر کردیم و از این بعد هم نشر میکنیم، و اما این بار موضوع را با محترم آقای نادر محسنی، مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری در میان گذاشتیم. بعد از چند پیام می توانید آن را هم بشنوید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
من زبی الاسم، یکن از معلمای شهر کابل. محترم ها، ما از جناب وزیر صاحب خواهش داریم که لطفاً برای 5 دقیقه الا 10 دقیقه در همین صنفای شهر کابل بشینند و در ایسه امی سنفا و رخصتی ها از حضورشان خواهشمندیم که اجرات نمایند. السلام علیکم.
سیف الدین هستم از اولایت شرط الولسوالی کوهستانات. مدت 3 ماه می شود که مکاتب ما شروع است، در تای مکتب جریان دارد. ما در مکتب ما یک معلم رسمی داریم و دیگر همه معلم های عجیر است. معلم های عجیر از طریق دولت استخدام نشده، پیسه معاشان برایشان داده نشده. 3 ماه میشه ما جبران درس میگیم، از طریق طالبان هم امر شده که درس بگوییم و معاشای ما را دولت اجرا نمیکنه. نمیفهم که چی مشکل است.
این جانب احمدی هستم از ولسوالی خوست ولایت بغلان. معلمی برحال هستم در مکتب تلفاق. مدت 3 ماه میشه که ما معاشی از مدیریت معارف نگرفتیم و تا حال درسای خدا ادامه دادیم و مسئولیت خدا ادا کردیم. سلای خدا میرسانیم و از طریق شما در اداره زیرابتی که ما شما را اجرا میکنه، شما همه گفت ما را در اونا برسانیم. میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من یک تن از معلمی بغلان مرکزی هستیم. مدت 4 ماه میشد معاشات خیش را عقد نکردیم.
اول اینکه تخواهی معلمی پروان تابال نامده زمستان رسیده 300 رفع چوب شده. دوم اینکه متسکیلات در حضرت تمام ولایت مردم را تلور میکنن. از دولت خواهش من اینکه من نکنم متسکیل در عبود و مدودش را من نکنم مردم را.
این جانب یک تن از معلمین ولایت بغلان لسالی خوشترین باشم که مدت 5 ماه یعنی از ماه جازو بعد ماش معلمین پداخل نمیشود.
من شکرالله هستم که سربازهای کل ورده 205 اتل هستم. مدت 5 ماشیده ما شما از 98 برج 8 تا برج 12 گم است. ما شما از طرفی که مراجعه میکنیم از کماندان طلای تا کماندان بلاک تا بیادر میشید کماندان لوا تا کماندان کل ورده ساید مراجعه میکنیم. ما شما هیچ دریافت نمیشه از این موبایل ما میمونه از این موبایل ما امدت یک شده ما چی کار کنیم؟
آقای زوی که نظر ما رابطه با معاش های مجبون گپ میزنم یک مرتبه 3000 قرار دادم دیگه هیچ دیگه گپی نیست. سر دو لفتر میدید میگه این دو سبا این دو سبا باید میتیگ میشه و چی نمیشه و یک چی رقم گپ هستی نمیره از صدای ما رو در مقام هایی
پولیسان محلی ولایت برستان ولسوالی تقاوی کش مستیم به شما با تماس سنیم. مدت 5 ماه میشه که معاش ما اولان سه و از ما بزرگان ما آمیر و کماندان یا تیم لیزری که داریم از ما وظیفه میخوان در طبعه فرماقلی ولسوالی تقاوی کشم. ما در 5 ماه نه ماش داریم نه چیزی داریم. بجز از ما مثلا وظیفه طلب میکنم ما در وظیفه میکنم امروز فردا میکنن.
اون از فبالی از خدایی این سال 99 تیر شد ما تابال تقاوت پارسال خدا نگیریم. کابل رفتیم در یسه تقاوت نوشته کرده که در ما اقرب کسایی که ماشاش مونده میدیم. تذکره الکترونیکی گرفتیم، کارت جدیدم گرفتیم، کره کابل همین تقاوت خوردم با خدا دم جا. این حال امروز در بانگ رفتم میگه 3 بجه است بانگ بسته شده. ما بودم تاسیبونیم خوب باید رسمیات باشه. برای خدا هست اون نظر سه. ماش معلم نمیدی، ماش متقاعد نمیدی، ماش معلول و معیوب نمیدی، ماش سرباز که در جبه کن میرزون نمیدی، ماش دکتر نمیدی، ماش معلم این رقم دولت خوما ولا گدیده باشم.
سلام به کارکان رادیو آزادی. آقای ضعیف نظر، امید برنامه که افمی شما همالی فعلا در رادیو گوش میکنم بخاطر مکتبا یکی دیگه هم تشکر کرده بودن کسی پیش نگشت. من بلاد این دار هستم ولاد پروان رسای سیازد قربان. بچه ما رشتم شهر شما مکتب رفتم دختر که هیچی نیفهمه همه رو میگه که مکتب هایی که بسته است چرا بسته است مکتب هایی واده چی فاید است همه رو رفتم چند وقت پیش دختر بچه که چرا درست من خون معلم شدم به درم آزری من دازه که بیا در ما چی کنم در یک سنف 70 نفر است به آخر چرکی که بچه که میشینه صدر من هم بخیر نمیشنوه امکانات نیست ما فقط میگه درس بخونه درس بخونه اون وقت بیسوادی است بیسوادی اون که کسی خونه که سوالش میاد اصلا 12 سال نه خود بلد نیستم اما بچه من اصلا هیچ نه فهم درس میرم پیش معلم میشم که معلم چی مشکل داره میاد میگه من خود درس خودم میدم اصلا یک سو افتاد نفر مونده رفت پیش میدیش میگه یا الان بچی کم است بود چه کم است ما اصلا کم است چرا نیست نفوذ زیاد است یک سو افتاد نفر نقطه که معلم چی شک یک چیز بدونه ولا کس سوالش کسش نه معلم چی درس میدونه میاد میرم میان میرم میان معرف کم نمی کنم فقط از چفتر که مکتب بارن چرا طلب من هم میکنم فلان من هم میکنم سوالی برسوالی سوالی خیلی من هم نیست مکتب مردم میره بچه هم یک رو غرازی نمی کنم خودشون سر تقریبان کنم خودشون بیان مستقی و دلباس شخصی بیان بگرن مکتب چی گفت هست معلومات قصه کدر شتا کدر روز رو خواه بگاه کدر و خورده برده میرن برنام پیسا گرفتا میرن خلاص من که آیندش خراب نشم مکتب بخونم مکتب هم گیره قوی خود را ملامت کنم خب معروف خلار ملامت نیست مردم ملامت نیست مردم هیچ ملامت نیست طلب ملامت نیست طلب مکتب من نکده نه مردم بچه خود من نکده
خدمت لازم از ولایت بغلان ولسوالی جلگه در ولسوالی جلگه مکتب عبدالغفار شهید به اینجا کلگی ملاهای مکشب معلومی میکنم اما یک کدام توجه بالای شاگرد ندارم شاگردانشان صنف 8 مکتب در مکتب اصلا نمیال نام خود را نوشته که نمیدانند
ما خواهد محمد هستم از ولسوالی خانباد ولایت قندوز ما ای مکتب غرمشاخ شکایت دارم یک درس تعلیم نیست بچه های ما 4 کیلومتر زاره زاره روان میکنم که برو درس بخون پس روان میکنم نگه درس نیست معلم ها قرارش میکنه چای خورده میکنه اید در قصه بچه ها نیسته ما خودم یک لنگ آدم هستم بچه ها به تعلیم و مختم نیکنم این برو دست بخون میره پس میره 4 کلومتر بنگ میزم اینو میره پس میره دست نیسته میره اصلا دست نمیتا امیره که شما پنگیری نکنیم یک کس نمیکنه
تأثب میکنیم که امی پیشتر که امون نفره که میگه مکتب رایگان درس میتا و خدا مردم بچه خدا در مکتب خصوصی مندازه در مکتب دولتی درس نیست معلم هم ماش نمیتا.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای نادر محسنی مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری بعد از تقدیم احترامات صاحب ما در تلفن اتومات رادیو آزادی همواره پیام میگیریم از مردم در ساحات مختلف مخصوصا مسائل اداری را گفتیم که با شما در میان بگذاریم به طور مثال از بسیاری مکاتب یعنی از اطراف اکناف من نمیتون مال کل پیام را برتان بشنوانم اونا از عدم رسیدن معاشاتشان در وقتش شکایت دارن. این نوع مسائل شما چطور رسیدگی میکنین؟ رئیس جمهور این مسائل میشنون تعقیب میکنن نمیکنن؟ گفتیم از زبان شما بشنویم صاحب.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در ارتباط به سوال که مطرح کردید، در حال حاضر ادارات افغانستان مطابق به بودجه که برایشان سالانه تصویب میشه اجراءات خود میکنن، منتها یک موضوع هست که افغانستان هنوز هم با یک سیستم بانکی که بتانه همه نقاط افغانستان تحت پوشش قرار بده و معاشات مامورین دولت در اطراف مخصوصا به موقع به دسترس از اونا قرار بگیره مشکلات خود داره، ولی به هر حال از طریق همون سیستمی که ایجاد شده و اصلاحات اداری و وزارت مالیه مکلف به پرداخت معاشات مامورین به موقعشان هست، ولی خب بعضی مشکلات تکنیکی ممکن است بروز بکنه که گاهی وقتا ممکن است معاشات مخصوصا معلم ها که در دورترین نقاط افغانستان موقعیت داره دیرتر به دست از نابرسه، و در این حال در حال حاضر هم قسمی که میفهمید ما در پایان سال مالی قرار داریم، در پایان سال مالی به دلیل محاسبات و مسائل تکنیکی و مالی که هسته و پیش می آید معمولا سکتگی های ممکن هست رخ بده، ولی جای تشویش و نگرانی نیست برای مامورین محترم، و مطابق قانون آنچه که برای از اونا معاش تعیین شده و نمو برایشان میرست.
به خاطر از اینکه تنها معلم صاحبا نیستن، مثلا کس معیوبین معلولین و رسای شهدا، کسایی که تقاعد کردن، حتی فعلا در اردو در بعض جایی که مصروف و کار هستن بسیاری وقت میگن به ما ماش به وقتش نمیرسه، از پلیس ها مشکلات هست. یعنی اینجا یک سیستم نظارتی به کار است که به شکل فوق‌العاده این مسائل دنبال شوه. از اون خاطر ریاست جمهوری در این ساحت چی مکانیزم داره که بتونه تمام وزارتخانه ها را بسلا تعقیب بکنن به این موضوعات رسیدگی شوسه؟
به شخص رئیس جمهور خود مستقیما دخیل به این تو مسائل جزئی نیست، ولی اداراتی که مامورین مربوط به اونا میشه، اونا خودشان مکلف هست که مطابق قانون اجراات خود بکنن. در صورتی که کدام جای مشکلاتی باشه و شکایت ها زیاد باشه، در اون صورت امکانش هست که تفتیش صورت بگیره و ادارات مبارزه با فساد و تفتیش هایی که هست در اون قسمت پاسخگو هست و این موضوع رو تعقیب میکنه. اما به ارتباط ورثه شهدا و معلولین و متقاعدین، متاسفانه در این قسمت مشکلات وجود داره. در گذشته بسیار یک سیستم کهنه و قدیمی حاکم بود که اینا با مشکلات زیاد روبرو بود. به همین خاطر دولت افغانستان ریاست مستقل را تحت عنوان ریاست امور شهدا و معلولین ایجاد کرده و همچنین ریاست خزینه تقاعد. در این وقتا قرار هست که تذکره الکترونیکی برای افراد که مشمول از این دو ارگان میشه به شکل فوق‌العاده در حال توزیع هست، تا این که همو سیستم کهنه و قدیمی کنار گذاشته شوه و بر اساس مکانیزم جدید این مشکلات رفع شوه. در قسمت مستمری شهدا و معلولین و همچنین متقاعدین، این دولت افغانستان میپذیره که در گذشته بسیار مشکلات زیاد بود، حال کار سرش جریان دارد تا با استفاده از تذکره الکترونیکی که در حال حاضر به شکل فوق‌العاده به این دو اداره در حال توزیع هست، این مشکل انشاءالله حل شد.
تا جایی که ما با شنوندهای محترم ما که شکایت میکنن صحبت میکنیم یا اونا مسائل خود به زبان میارن، تذکره الکترونیکی یا بایومتریک گفته یک چیز دیگر برآمده، اینا کلشون یک سبب سهولت نی بلکه سبب بهانه به کسایی که مقاصد مثلا رشوت و از این قبیل مسائل دارن، بر از نو یک بهانه نو تیار شده. از اون خاطر چطور جلوگیری شوه بر از اینکه کسایی که مثلا معاش تقاعدی خود گرفتن نمیتونن بسیار هستن شکایت میکنن میگن ما چی باید بکنیم، زمستان چی باید بکنیم، از این قبیل مسائل سب.
ببینید، هر وقتی که یک اصلاحات قرار بیایه، طبیعی هست کسایی که به سیستم قدیم اینا عادت کرده یا حتی خارج از تصور نیست که از اون سیستم میتونستن سوء استفاده های رو بکنه، وقتی که یک نظامی میایه که در اون سوء استفاده ها به حد اقل میرسه، ممکن است کارشکنی هایی در ابتدای مرحله وجود داشته باشه. اما قطعا با بایومتریک کردن کارمندا و مامورین و همچنین توزیع تذکره های برقی، این مشکل تا حد زیادی رفع میشه و ما انشالله شاهد یک سیستم پاسخگو در این قسمت خواهد بودیم در آینده.
یک موضوع از نقطه نظر اداری بسیار زیاد مهم است، ایست که وزارتخانه ها یا ریاست های مستقل مختلف که هستن بسیاریشان همکاری میکنن، امرای مطبوعات خودشان میان مصاحبه ها میکنن و سوالا را جواب میتن، پلانا را تره میکنن، منتها قسمت از اینا هم با مطبوعات حاضر نمیشون، بعض سخنگویایشان همکاری نمیکنن، یعنی یک نوع کارای میکنن که حتی از اجراءات مثبت دولت ما خبردار نمیشیم. یعنی از این خاطر، یعنی در بالا کسی که رئیس جمهور است یا کسی که اداره میکنه، وقتاً فوقتاً به این ادارات مختلف و مسئولین مختلف آیا توصیه نمیکنن که اینا باید با مطبوعات همکاری بکنن، از اجراءات خودشان صحبت بکنن؟ در این مورد بعضاً بحث شده نشده، برای اینکه حتی کارهای مثبت شما را بسیاری ها خبر نمیشه که بعضی اجراءات شده، مثلا ژورنالیست ها خودشان میرن پیدا میکنن، منتها مسئولین در مورد هیچ خبر نمیتن یا همکاری نمیکنن با مطبوعات.
شما میفهمید که در این نزدیکی ها قانون دسترسی به اطلاعات از طرف کابینه پاس شد و این قانون همو صلاحیت اجرایی خود پیدا کرده. رئیس جمهور بارها و بارها تأکید کرده و هدایت داده که تمام ادارات افغانستان مکلف و پاسخگویی و دادن اطلاعات لازم به مراجعین مخصوصا به رسانه ها و خبرنگاران می باشه. اما اگر مواردی مشخصی وجود داشته باشه که او اداره مشخص یا سخنگوی مشخصی خودداری میکنه از دادن اطلاعات، در او صورت میشه که از مکانیسم های حقوقی که به ارتباط هست هموطنهای ما به ارتباط شوه و از اونا شکایت درج بکنه.
محترم آقای نادر محسنی، مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری، تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
این جانب محمد حسن از ولایت بامیان ولسوالی و رأس منطقه سرخجوی می باشیم. محترم ها، وزارت صحت عامه افغانستان اعلان می کند که زرفدان را تعداد مصاب به مرض کرونا و این تعداد وافیات فقط چند نفری که از شهر کابل و ولایات بزرگ از نفرهای زرمن و پلدار که تیسشان گرفته می شود اعلان می دارد. متاسفانه که از ولسوالی ها و دهات خبری نیست که در روز چند صد نفر مصاب و ده ها نفر در اثر امراض کرونا از بین می روید. نه کدام تشخیصیه و نه کدام دکتر و نه کدام وسایلی که امراض تشخیص شود. فعلا در ولایت بامیان ولسوالی و رأس مناطق سرخجوی که شاید دارای 40,000 یا بالاتر از آن نفوس دارد، شاید 8,000 خانه شود، کدام خانه پیدا نمی شود که مصاب به امراض نباشد؟ کدام وزارت و یا کدام ریاست صحت عامه خبر دارد؟
امام الدین نظری، جنبوش هستم، ولسوالی درقد، ولایت تخار، کلینیک ولسوالی درقد. مثلا ما مردم میریم دایم میریم یکی دوا نیست، دوا نیامده است، چه رقم کلینیک؟ کلینیک اگه به خاطر چی جور کرده است که این دوا نده؟ چرا جور کرده دوا نیاره؟ والا دوا نیست، پارچه میتونه میره میگه برو ایشوار بگی. ما اگر پیسه داشته باشیم، پیسه داشته باشیم چرا ایشوار نمیگرم؟ پیسه ندارم کلینیک میرم. پیام ما رئیس سیاست ما بشنوه، ما مردم ملت دایم میریم میگه کلینیک دوا نیست، چرا خمی کرده دوا نیست؟
اسم ما احمد شاسی که از کارمندای سی مربوط پروژه سازمانی مربوط انجیو هاستم. وزارت صحت عامه از مدت 4 ماه است که معاشاره با وزارت مالیه و انجوهای مربوطه نمیتن. من نمیفهم که این وزارت چیز فکرش از کل مردم طرز و قرضداریش و زمستان هم از چوب، سخت، مواد، هیچ چیز کارمنده خریده نمیتونن، معاشات تادیه نمیکنن به پروسه معاشات. وزارت مالیه و صحت عامه پیسه انجوها را نمیتن پروژه های صحتمندی را. علت چی است؟ وزیر صحت عامه هستم اعلان میکنه کرونا و کرونا و کرونا را، پیسی شده کجا داری پروژه های کرونا؟ کلی مردم به یک حق اقتصادی مواجه شدن، کارمنده و دکترها و کلی، یعنی یک حالت بحران بار. مالی وقتیشان خواهش میکنم که از وزارت صحت عامه، وزارت مالیه دراست، امرالله صالح و اشرف غنی به این مضبوط باید معاشات ماموری را تادیه کنند، وگه نمیتون سب برای مردم بوده که اعلان کنه وظیفه را یک کار و کسی دیگر شروع کنند.
سلام برای کارکنان رادیو آزادی، اینجانب فخرالدین صفقری دیمیران، ولایت فاریاب می باشم. به ارتباط یعنی کیفیت دوا که بگم صاحب، خصوصا خودی من صاحب هم مریض فشار دارم و دیگر مریض شاید دیگر مریض خونم دارم مثلا به حساب فشار خون. و شما ببینید که در ولایت فاریاب افتوار ماوار ما در همین ولایت میریم صاحب، تقریبا از ولسوالی ما تا خودی ولایت فاریاب در سرک خامه است که سرک جغل در چقل چقلی است صاحب، هم برادر سرک ها خراب است، خوش سر از این ولسوالی ما حرکت میکنیم. از ولسوالی گرزان در ولایت فاریاب 4 ساعت میریم صاحب تا اولا شده به موتر، اینجا که میریم صاحب 10,000 15,000 20,000 مصرف میکنیم خوش سر در ولایت فاریاب. شما ببینید یعنی دوای بی کیفیت نظر صاحب به ارتباط ببینید، یک طرف قتل و قتال، یک طرف جنگ، یک طرف نبودنی کار، یک طرف نبودنی کمبودات اقتصاد. حسن خب ما مردم اطراف هستیم که از نگاه اقتصاد بخیر ضعیف هستیم و شما ببینید که در
وزیر صاحب سیاسی عامم اگر صدای ما را بشنن که این اختیارات سعید کنین که برادر خداوند اگر عزت میکنه به خاطر از اینه که و ایره برادر به فقرا و به بیچارا و به ناتوانا و به دیگر مملکت و دیگر دیگر کارا برادر اینا زحمت و تکلیف و کار بکنن دیگه خوبصد همین دوای به کیفیت که سریم از ولایت فایی هم میاریم بسته برادر 1000 تا 5000 ایتر دوا نوشته میکنه تقریبا یک سری کامل دوا دکتر صاحبا نوشته میکنه و در دکتری که برین صاحب و ما نمیفهم که چی کسان نوشته میکنن صاحب همین دوا را که خورده میرین صاحب در از ایتان اگری گاب قلبهی باشه میترقانه اصلا به شرافت تانی چی خشم است همین دوای به کیفیت هم یک اندازه متوجه باشن وزیر صاحب سیاحت عامه.
پیام شما نظر شماست.
این دولت که اعلان کرده 250 میلیون دلار را به نام زیر دسترخان ملی به مردم بیچاره توزیع می شود، به مردم بیچاره این پول نمی رسد. 250 میلیون دلار بندبخ را دود درست نمی کنه سرش. باید بندبخ سرش را جور کند. در افغانستان در به مصرف کمتر بنده کوچک درست می شود. به هزاره جریب دلیم روش خلوب می شود، مردم برای کار پیدا می شود. مردم
پیام شما نظر شماست.
محترم خانم مسنا جلیل، معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله، موضوع بحثی که امروز ما انتخاب کردیم در این برنامه خروج قوای بین‌المللی از افغانستان و تاثیر آن بالای پروسه صلح عنوانش بود. یک موضوع که این بود که میگن که امریکا یا قوای بین‌المللی سالانه 4 میلیارد تا 5 میلیارد دلار به قوای امنیتی افغانستان با وزارت دفاع اینا همکاری میکردن، اگر این همکاری ها قطع شود آیا افغانستان تا چه توان داره که بتونه دفاع بکنن از افغانستان یا از امنیت مردم؟ چی میگین در این مورد؟
5 میلیارد دلاری که بیلیون دلاری که سالانه برای سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان کمک میشه، من میتونم بگویم از لحاظ مالی انوز قوای ما امو خودکفا نیست، چون مکمل امو عاید سالانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هنوز 2 بیلیون دلار است. اما دو مورد ما در اینجا داریم، یک از لحاظ قابلیت دفاعی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که تقریبا 4 لک بالاتر بالغ و 4 لک نیرو میشه، اما ظرفیت ساخته شده و در عین زمان از سال 2014 به این سو مکمل جنگ خودشان به عهده گرفته. ما از همکارای بین المللی خود فقط مشوره میگیریم و در اکمالات از لحاظ مالی به ما میشن. اما در قسمت مالی ما تعهد ناتو را در 4 سال آینده داریم، چون اما چرخ بودیجوی یا پروسه اما مدتی که پلان بودیجوی خود جور میکنن اونم مدت تا هر چند سال بعد است و تا سال 2024 هم ما داریم همی تعهد. 2024 به بعد هم به اساس امو کارمندا یا مقامات ارشد ناتو بعد از 2024 هم به این معنی نیست که پایین میآید، به این معنی است که اینا یک سایکل بودیجوی یا یک چرخ امو دوره پلانگذاری بودیجوی خود می داشته باشند که پس دوباره باز مرور بازنگری باید بکنن. برای پلیس مثلا ما تعهد همکارای بین المللی خود که 14 دونر می باشن ما داریم، فقط کمک هایی که کمتر می شه از همکارای ایالات متحده امریکای ما، از همکارای ما در ایالات متحده امریکا هستن همکارای بین المللی که او هم تا هنوز تایید نشده که پایین می آیند می آیند. اما در عموم تو نیروهای امنیتی و دفاعی هنوز خودکفا نیستن، به او خاطر من نمیتونم بگویم که ما جنگ بدون پول کده میتونیم، اما در این زمان تعهد برای پول وجود دارن با آن که ما در پروسه صلح هستیم.
شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی 07084-620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخنت شد که زهر است با کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنام.